أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. نمازی که از عوامل مهم بازدارنده از شهوات، وقتی میگیم نماز باید بگیم اقامه نماز، چون یه خواندن نماز داریم یه اقامه نماز. خواندن یعنی همین به زبان میخوانیم، از تکبیرت الاحرام تا سلام نماز رو میخوانیم، این میشه خواندن نماز. اقامه یعنی این نماز رو به پا بداریم. وقتی میگیم به پا بداریم یعنی اون چیزی که پروردگار فرموده، نه اون کاری که ما داریم الان انجام میدیم. یعنی عملی که ما انجام بدیم با اون چیزی که خدای متعال فرموده خیلی فاصله داره. لذا قرآن مرتب اقام الصلات رو میگه، اقامه کنن، یعنی اون چیزی که خداوند فرموده سر رو انجام بدن. و اون خیلی مسائل داره، حالا من وارد خیلی دقیقش نمیخوام بشم، اما از ظاهر شروع بکنید تا برسه به باطن نماز. ظاهر نماز مرکب از اجزا و شرایطه. این اجزا و شرایط که در ظاهر نماز هست، بعضیش دخالت در صحت نماز داره، بعضیش دخالت در کمال نماز داره. اون اجزا و شرایط که دخالت در صحت نماز داره همون اجزا و شرایطی است که اگر نیاید نماز صحیح نیست، باطله. مثلا شرط نماز طهارته. من اگه طهارت رو نداشته باشم نماز دیگه باطله. بودن این طهارت دخالت در صحت نماز داره. تو اجزای نماز هم اجزای واجب نماز، از تکبیرت الاحرام و حمد و سوره و رکوع و سجود و تشهد و سلام و تسبیحات اربعه، اینا این اجزای نماز، این هم اجزاییست که دخالت در صحت نماز داره که اگر نیاید عمدن نماز باطله. همین اجزا و شرط یه بخشش هم بگونه ایست که اگر سهون هم نیاد نماز باطله. یکی طهارت است، یکی وقت، سوم قبله است. این سه تا چیز بیرون نمازه که اگه کسی سهون هم اشتباه بکنه، مثلا وقت رو اشتباه گرفته قبل از ظهر به ایست نماز بخونه، بعد که فهمید باید نماز اعاده بکنه ولو عمدن این کار رو نکرده، یا قبله رو بیش از طرف راست و چپ منحرف بشه از قبله و ولو سهوی باشه بعد که فهمید نمازش باطله مجددا باید بخونه. اما تو دست راست و چپ سهوان اگر اشتباهاً کج می ایستاده، یه انحراف مختصر که اصطلاح میگه مثلا اگه قبله مستقیم باشه طرف راستش یا طرف چپ میشه یه زاویه 90 درجه. یه 90 درجه به سمت راست قبله یا چپ قبله اگر سهواً کج ایستاده باشه اشکالی نداره نمازش. اما عمدن بخواد کج بایسته، اون چرا؟ مقدار کمی هم که اگه کج بایسته نماز باطله، منتها مقدار کمش باید صدق عرفی بکنه، یعنی بگوین تو عرف که این آقا از قبله منحرف شده، ولی خیلی کمش اشکالی نداره. الان همین قبله همین مسجد و همه مساجد اصفهان، مساجد قدیمی، اینا همش 13 درجه قبله واقعیش به سمت راست افراد باید بایستن. همینجا هم همینطور. خب بعضی این رو نمیدونن، مستقیم بایستن، اون که سهویه که اشکال نداره. عمدش هم زیاد ضربه نمیذاره، یعنی عرف حالا نمیگه این آقا منحرف از قبله است. باید یه اشتباهی قدیم بوده که قبله های اینجاها رو اشتباه گذاشتن. حالا چی بوده سم نمیدونم. حالا اشتباه از شیخ بهایی بوده، دیگران اطلاع نداریم چیه. اما همه مساجد، همه حرم ها، حتی حرم نجف، حرم کربلا، حرم مشهد، حرم مدینه یعنی مسجد النبی، تمام اینا رو من قبله نما گذاشتم، تمام این اشتباه رو داره، یعنی 13 درجه باید افراد تو حرم به سمت راست بایستن تا رو به قبله باشه. البته ساخت و سازهای جدید برداشتن تصحیح کردن، همین حرم امام رضا علیه السلام، حرم‌های رواق‌های جدیدش رو به سمت قبله درست کردن، دیگه درست شده. حتی ذریح رو دیدم، ذریح جدید رو رو به قبله گذاشتن. اما اگه نگاه بکنید خود ذریح با دیوار حرم که از قدیم ساخته شده همین زاویه 13 درجهش مشخصه، یعنی خود ذریع الان نسبت به دیوار کج. اما عرضم اینه که این سه چیز از نماز، یکی وقت هست که اگه قبل از وقت خون، یکی قبله هست و یکم طهارت اگر حواسش نبود سهواً بدون طهارت نماز خونده بود، وضوش مثلا یک مانعی در دستش بوده نمیدانسته بعد فهمید، بدون وضو نماز باطله ولو سهوی باشه. همچنین ارکان نماز، ارکان نماز رو اگر سهواً هم ترک بکنه، تکبیرت الاحرامش و قیام متصل به رکوعش و یا خود رکوع و سجده، البته یک سجده نه، رکوع یک رکوع، اما سجده دو سجده در یک رکعت اگر سهواً ترک بشه نماز باطل. حالا بحث ما در مورد چیز دیگری است. بس الان راجع به اینه که این اجزا و شرایط نماز بعضیش ارکانه که اگه سهواً هم ترک بشه نماز باطله، بعضی جزء واجباته اگه سهواً ترک شد نماز باطل نیست، اما عمدی اگه ترک بشه نماز باطله. بعضی اجزا و شرایط هم داریم که اصلا نه دخالت در رکنی است و نه دخالت در واجب غیر رکنی. آداب نمازه، مستحباته، جزء نماز هست، مثل قنوت جزء نمازه، اما جزئی است که دخالت در صحت نماز نداره. پس اگه ترک بشه نماز باطل نیست، اگر بیاید نماز کامله، در کمال نماز اثر داره، یعنی ثواب نمازو مضاعف میکنه. و همچنین آداب دیگری که برای رکوع گفته شده، برای سجود گفته شده، برای تشهد گفته شده، به کجا نگاه بکنید، دست رو کجا بگذارید، چطوری بین دو سجده یا هنگام تشهد چگونه بنشینید، دست کجا رو زانو باشه، چطوری بلند بشید، این یه آداب مختصر، چون بعضیا سخت بلند میشن، حالا خدمتشون میگم ادب نماز تو بلند شدن اینه که کف دست و کامل رو زمین بگذارید و پاشید. وقت اونایی که سختشونه بلند شده این کارو بکنن به راحتی بلند میشن. افراد توجه ندارن رو نوک پنجه دست بلند میشن، علتش اینه که میخواد بیشتر بدنشو بیارد بالا، وقت فشار بیشتر بهش میاد رو نوک پنج. اما کف دستی که بگذاره تنه بدن پایین تره، پا که از پشت سر زودتر بلند میشه پا بیشتر میاد بالا، فشار بدن بیشتر رو پاست. حالا یا باید تجربه بکنید دونید چقدر زیبا دین تا این نکات ریزشو به ما گفته، که گاهی میبینم بعضی به سختی بلند میشن، حالکه اگه با کف دست بلند شد به شاید که پشتشو زودتر بلند بکنه و رو کف دست بلند، خیلی تقریبا قدرتش حدودا دو برابر میشه، راحت بلند میشه. و نکات ریز دیگری که اینا دخالت در کمال نماز داره نه صحت. خب اینا رو دارم عرض میکنم، حالا ضایع کردن نماز مشخصه که چیه. وقتی میگیم نماز رو فلانی ضایع کرد یعنی همین نکاتی که گفتیم. مهمترین ضایع کردن اینه که رکن نماز رو ضایع بکنه، که گفتیم اگه سهورم نیاره نماز باطله دیگه، چه رسد به این که عمدن رکن نماز رو ترک بکنه، عمدن بی وضو بیسته، عمدن قبل از وقت بیسته، عمدن پشت به قبله بیسته، عمدن رکوع و سجود رو مثلا انجام نده، قطعا این ضایع کردن نماز. معمولا هم کسی این کارو نمیکنه، کسی که اهل نمازه که نمیخواد نمازش باطل باشه. اما ضایع کردن یه امر اختیاری است، سهوی نیست. لذا من مثال عمد زدم به خاطر همین نکته بود، ولی سهوان کسی ترک بکنه که اینا نمیگن نماز رو ضایع کرد، میگن ضایع شد چون عمدی نبوده. اما اگر بیایم تو واجبات غیر رکنی مثل حمد و سوره که واجبه اما رکن نیست، اینا اگر کسی عمدن ترک بکنه خب اینم نماز رو ضایع کرده دیگه. میان تو مستحبات نماز، آداب نماز که خیلی زیاده، ما هزاران ادب داریم تو نماز که چطوری رکوع انجام بدیم، چقدر خم بشیم، وقتی خم میشید اول دست راست رو روزانو بگذارید بعد دست چپ رو، نه با هم بگذارید، و کنده زانوتون رو تو دستتون خوب بگیرید. مال آقایان هست این، اما خواهران دستشون بالای کنده زانو گذاشته میشه، اما به مقداری باید خم بشن که اگر بخواهند دست رو کنده زانو بگذارن بتوانن. مستحب خم شدن، خوب انسان خم بشه، نه اینکه کمرش بالا باشه، نه درست خم بشه در حدی که روایت داره اگر آب روی کمرش باشه از هیچ طرفی نریزه، یعنی اندازه باید صاف باشه کمر او، و سرش رو هم در رکوع رها نکنه. روایت میگه اینه که سر رو رها میکنه، یعنی ول کرده سرش رو پایین، میگه مثل هماری که سرش رو بریدن سرش افتاده پایین، میگه اینطوری نکنید، سر رو صاف نگه دارید، یعنی همراه با کمر مستقیم باشه. دست ها برای مردها یه مقدار بال درست میشه تو رکوع و محکم میگیره پا را، یه مقدار تأمل میکنه تا بدن آرامش پیدا کنه، ذکر رو میگه، ذکر تمام میشه باز تأمل میکنه، بعد بلند میشه. خب یه سری آدابه که اگر کسی رعایت نکنه نمازش باطل نیست، اما اگر رعایت بکنه کامل تره. اینا میگن تأثیر در کمال نماز داره. اینا رو ما خیلی داریم به عنوان ضایع کردن که امروز بحث ماست. کسانی که نماز رو ضایع میکنن بیشتر ضایع کردنشون تو همین مستحبات و آداب نمازه. خب اکثرا هم نمیدانن، حالا اما بعضیشون میدونیم. مهمترین ضایع کردن نماز که تو روایت دست روش گذاشته، ضایع کردن اول وقت نماز. اینو که دیگه همه میدونیم که اینکه بعضی ماه رمضان که میشه اهل مسجد میشن، همچنین ماه رمضان تموم میشه شیطان دوباره آزاد میشه و دوباره میاد هی فریبش میده. این که درست نیست. این ضایع کردن نمازه. یا اینکه مشغول کار دیگری است، اول وقت مشغول خوندن درسشه، نمیدونم استاد داره درس میگه و شاگرد دارم همینطور حبسشون کرده است کلاس، از اونا دارن میگن. روایت میگه نماز نفرینش میکنه اگه بخونه، تازه اگه نخونه که دیگه هیچ. وقت که میخونه اما با تأخیر. این آیه 59 سوره مریم عزاء الصلاة داره. یه کسانی اصلا نماز رو ضایع میکنن، اما نمیگه کیا هستن. ما هم کلی گفتیم ضایع کردن چند رقم، همه رو گفتیم، اما روایت صاف دست گذاشته ضایع کردن نماز تو تأخیر. روایتشو میخونم، بارها هم شنیدید این روایت. کسی که اول وقت رعایت نمیکنه و با تأخیر نماز میخونه، وقتی نماز میخونه نماز اینطوری نفرینش میکنه، میگه ضیعتنی ضیعک الله، منو ضایع کردی، خداوندم تو رو ضایعت بکن. حالا ببینید این آقا با این نفرینی که نماز در حقش میکنه چه خیری نصیبش میشه، تو زندگی چی میبینه؟ بعضی هم که ایماناشون ضعیفه میگه پس فلانی چی؟ فلانی که اصلا نماز نمیخونه، ببین بعضیش هم چقدر خوبه. اتفاق اینا رو خدا بیشتر چوبشون میزنه. همینه که تو چیکار داری به او؟ او که مؤمن نیست که، او که عقلش سالم نیست. هر کسی به اندازه درکش، یه بچه یه سالم تو شلوارش باز میخوام ادرار میکن، حالا بگو اون ادرار که بگیم پدر مادرش کارش نداشته پس منم بکنم. این حرف من نمیدم چیه که هنوز که هنوزه تو بین ماها سا، نه تو خارجی هوا، تو بین ما ها. یه فلانی خمس نمیده ببین وضعش هم خوبه، پس چرا ما که دادیم همچه؟ وقت بعد نمیده خمسشو، امام صادق علیه السلام میفرمان هم که خمس نداد دو برابر مالش از بین میره. میگه چرا مال من از بین رفت مال او از بین نرفت؟ خب اون که از بین نرفت اون اصلا دین نداشت، اون اصلا اعتقاد به خمس نداشت. من که اعتقاد دارم و خدا چوبم میزنه، میگه تو میفهمی، تو فهمیدی واجبه. حالا نمازش هم همینه، اون که نماز نمیخونه ده ممکنه خدا الان چوبش نمیزنه، حتی چوب سختری رو براش در نظر داره، اینو بدونید. اما تو دنیا بنا نیست الان اینا چوب سفتش بزنه. مؤمن به اندازه که فهمیده، فهمید نماز ادبش رعایت اول وقت، اذان رو میشنوه عمدن گوش نمیده، اعتنا نمیکنه، وقت چوب میخوره، ای گرفتار میشه تو زندگی، ای دور خودش میچرخ، میگه چرا این گرفتاری هم حل نمیشه. مرحوم والد ما یه موقعی تو این بازار اومده بودن، دیده بودن یه مغازه‌دار از اونو گذاشته سر داره مشغول کار و کاسبی، ایشون هم داشتن میدن بیان بچ، رفته بودن در مغازه سلام احوال پرسی بهش گفتن از اونو خاموشش کن. تعجب کرده بود که همه آخونده میگن موسیقی ها خاموش کن، این آخونده اومده میگه از اونو خاموش کن دیگه. برای چی از اونه که؟ گفتن ده همینو دارم میگم، اینو خاموشش کن که اتمام حجت نشد برات، نفهمی از اون شده، حالا چوب میخوری، خاموش کن که نفهم. خب ای ساعت چوب میخوایی بکن. همین که میفهمیم یه جرقه و من مسئولیت دارم، یه لحظه میفهمم اما خودم به نادونی میزنم، کار دیگه میکنم، همین تمام شد. بکه اثیب و بکه اعاقب، روایت دارد خطاب به عقل شد که من با تو ثواب میدم، با تو هم عقاب میکنم، با تو یعنی حج رو میفهمی. همین که فهمید، تا فهمید این کار خوبه باید به یکی سلام بکنه، عمدن نمی کنه. ببینید من چه جزئی میگم، اما تا چه کلی ترش هم دیگه خودتون بدونید چیه. هم که فهمید باید به این سلام بکنه، احسان باید بکنه، یه خدمتی به یکی باید بکنه، عمدن کلش رو زبان میکنه. ما چوب میخوره به اندازه یه فهمه ما. اون عزیزانی که میدونن باید دائم الوضو باشد، ببینید تو خونه است، میخواد بیاد در مغازه، صبح میخواد بیاد از خونه بیرون، وضو هم نداره، یه لحظه تو ذهنش خطور کرد که من وضو ندارم، همین که فهمید عقل چی میگه، میگه برو وضو بگیر. حالا که وضو نگرفت، وقتی میاد بیرون به اندازه یه دقیقه که باید وضو میگرفت معطل میشه، خودش هم میفهم. حالا خیلی که نمیفهمن، اما اینه، من دارم مثال مستحبش رو میذارم تا دیگه واجباتش رو بینید چیه. اون وقت که یه کار واجبی به گردنمون هست عمدن اعتنا نمی کن. کارای دنیا خیلی دقیقه. حالا من بحثم تو نمازه، چون میخوام آیه 59 سوره مریم، آیه 58 شیشم هست، اصلا این سوره مریم رو از اولش نگاه بکنید و بیاد جلو. بذارید من یه اجمالی از این سوره عرض بکنم، میام تا این دوتا آیه، ببینید چی میگه. امروز که بحث ما راجب شهوت سا به ذهنم رسید، این یه بحث جداگانه راجب این بکنم. ببینید شهوت اینه، من میفهمم اول وقت باید نماز بخونم، اما شهوت طعام من رو گرفتار کرد، نشستم تای سفره یا دارم قضا میپزم. شهوت شهرت منو گرفته، وایسادم مثلا رو منبر میدونم اذان شهرت دارم سخنرانی ما ادامه میده، شهوت دیگه، این شهوت نفس، این هوای نفس، من دارم تبعیت میکنم از اون خواسته نفس. والله خواسته عقل چیه؟ دستور خدا رو اطاعت کن. این سوره مریم انبیاء زیادی رو از اولش حضرت عیسی علیه السلام مطرح میکنه، اما میاد جلو آیات بعدش میرسه حضرت ابراهیم علیه السلام رو یه مقدار توضیح میده. سوره 19 قرآن خیلی سوره زیبایی است. منتها چون از حضرت عیسی علیه السلام اول یاد میکنه و حضرت زکریا و اینا دیگه، حالا به نام حضرت مریم سلام الله علیها نامیده شده. اما بعدش حضرت ابراهیم علیه السلام نسبتاً چند تا آیه بیان میکنه و بعد وارد جناب اسماعیل میشه که این اسماعیل میگن غیر از اون اسماعیل پسر ابراهیمه، چون این صادق الوعد گفته میشه. داستان حضرت موسی و هارون رو خوب توضیح میده، یه اشاره ای میکنه به دیگه، اینا توضیح خیلی نمیده، اشاره ای میکنه به اینکه حضرت یعقوب سلام الله علیه و اسحاق این دو بزرگوار، میگه همین که حضرت ابراهیم علیه السلام یه مقدار عزلت گرفت از بین قومش اومد کنار، با اینکه پیر هم شده بود خدای متعال دو تا فرزند بهش داد، اینا رو بیان میکنه. میاد جلو نام بعض انبیا رو میرسه تا این آیه 58 رو من بخونم، این سری انبیا رو که ذکر میکنه، میگه اولئک الذین انعم الله علیهم، این انبیایی که گفتیم انبیایی بودن که خدا بهشون نعمت داد. این انعم الله علیهم خیلی جاها تکرار شده، تو سوره حمل اومده، وقتی میخوام بگیم اهل بیت میگیم الذین انعمت علیهم، و نعمت نعمت مادی که نیست که بگیم اهل بیت علیه السلام یه 100 تا خونه داشتند و یه 200 تا باغ و ویلا و اینا داشتند. صراط الذین انعمت علیهم نعمت نعمت حقیقی که دیگه میره تو مسائل روحی و معنوی است که میدونید دیگه حالا چی. یا آیه 69 سوره نساء، اونم انعم الله علیهم تشمل و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. این انعم خیلی جا اومده که میگه خدا نعمتشو به انبیا داده، به 14 معصوم داده، همون نعمت که 3 روز انفاق کردند، همون نون جو رو 3 روز دادن به یتیم و مسکین و اسیر دادن، از نظر مادی چیز ندارن اما اتفاق همینه، نعمت همینه. چون گفتن این کسی یه شمش طلا دستش بود، چشمش به فقیر افتاد، یه پولی در آورد داد به فقیره، فقیره گفت اگه میشه اون شمش رو به هم بده، حتی شوخی کرد، اما اینم جدی گرفت و شمشو بهش داد. یه سنگ طلا بود، چند کیلو بود، داد به این فقیره. فقیره فکر کرد این سر زایش میخواد بذاره، برای دیدید تو فارسی میگه بیا بگیر، اما منظورش اینه که خیلی پر رو هستی، خیلی بی حیا هستی که میگه مثلا این شمشو بده. نه، شمشو بهش داد و این فقیر اول شوخی گرفت و بعد کم کم دید نه انگار جدیه، سو بلند شد رفت و تو راه هم که میرفت هی پشت سرش نگاه میکرد ندید این تاجره میاد دنبالش یا نه، اما تو کم کم دید نه کسی نیومد دنبال، رفت خونه. اونقدر خوشحال شده بود با خانومش نشسته و میگه من با این شمش خونه که هیچی، چند تا خونه هم میتونم برای دیگران بگیرم، وضعمون دیگه خوب شده، دیگه هیچ مشکلی نداریم. شب تا صبح هم خوابش نمی بود، هنو احتمال میداد که یخ اون بنده خدا میاد در خونه ازش بگیره، اما شب تا صبح هم خوابش نبود. صبح یه چیز جدید به ذهنش رسید، شمشو برداشت اومد در خونه تاجره آبش داد، سلام علیکم شمشو بده. گفت من دیرو بهت گفتم شمشو بده، شما هم سخاوتمندانه زود دادی، اما صبحی یه چیز دیگه به ذهنم رسیده و اونه که اون روحیه‌ای که تو وجودته که تابت گفتم شمشو بده فوری دادی، اینا به من بده، اینا از کجا پیدا کردی؟ اون طلای روحتو من میخوام، نه این طلای جسمتو، این طلای جسمه، چیکار بکنم منم مثل شما بشم؟ که غرق دنیا باشم اما هیچ وصل نباشم. مهم اینه. دینم میخواد ما رو تربیت اینطوری بکنه. اینه میگن نعمت. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام ما در آستانه میلادشون هستیم. ببینید ثروتشون بالاست اما مثل پدرشون زاهدند. یه مرتبه میبینید کل مالشون رو در راه خدا دادن. دو مرتبه میگن تو کل عمرشون. و چند مرتبه نصف مالشون رو. هر باری مثلا نصف کل مالشون رو در راه خدا میدادن. مهم دادن مال نیست، مهم اون انقطاعه. چون من بزرگان ما زهد اینطوری معنا نمی کنند و برداشتن زهد و جور دیگه معنا می کنند. و حتی بزرگان ما مرحوم شهید آیت الله مطهری اومده بودن اصفهان و داستانی دارد که میگم دنبال بودم زهد و معنا کنم. آقای پرورش خدا رحمتش کنه ایشون یه جمله ای گفتن، دیدم جمله قشنگی است، در حالی که به اعتقاد ما همه اینا اشکال داره، اتفاقا تعریفشون اشکال داره و نیست اونطور. نمیخوام حالا اون عزیزان بحث زهد ما چند ساعت پیش داشتیم و اشاره کردم ایشون. و جالب همین بزرگان ما زهد فقط تو امیرالمومنین علیه السلام معرفی میکنه، داره که این نیست، زهد همه معصومین زهد دارن. زهد انقطاع دله نه انقطاع جسم، نشانش همینه که اون وقت که پیدا میکنن خوشحال نمیشن، وقت که میدهن ناراحت نمیشن، اصلا راحت میدن. و همینه که مشکل بزرگ آیه قرآن هم که خیلی الان این سوال براشون پیش اومده، دو تا آیه داریم اینا مقابل همه، به خیلی از مفسرین الان من گفتم معنا نمیتونن بکنن. ببینید ظاهر آیه خلاف همه است. در یه آیه میگه انفاق نکن همه اموالتو، لا تبسطها کلا البسط، دستتو کلا باز نکن، یعنی هر چی داری بدی، فتق ادم ملوم هم محصور. این آیه پس این آیه میگه بخشی از مالتو بده، همش اصلا نهی میکنه، میگه نده. اما تو همین قرآن تو سوره 8 میفرمان به یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص، ولو به شدت خودشون نیاز دارن ایثار میکنن میدن به دیگران. بلاخره کدوم درست شد؟ اون نهی بگیریم، نهی میگه نکن، همه رو نده، یه بخش شده. این یکی میگه ایثار ولو به شدت خودت نیاز داری، مثل اهل بیت علیهم السلام که 3 روز روزه گرفته بودن، همه رو دادن خودشون با آب افطار کردن دیگه. یعنی آیات وقتی کنار هم بذاریم به سوال برخورد میکنیم. ولی یکی سوره اسراء میرید توجه ندارید تو سوره 8 چی میگه، از سوره 8 توجه ندارید سوره انسان یه چیز دیگه داره میگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حالا چون مطرح کردن دوره جواب میدم، من اینا رو قبلا گفتیم تو کتاب ایثار بحثش اونجا مفصل گفتیم که چی. اما خلاصه جواب اینه که اون که میگه بخشی از مالتو بده، مال توده های مردمه، مال عوام مردمه. یعنی وقتی دارید با مردم حرف میزنید بهشون بگید نصفشو بده، یه بخشو بده. دلیل چیه؟ چرا نمیگه همشو بده؟ دلیلشو دنبال خدا آیه گفت فتق آدم ملومن محصورا، بخواد که مردم بخل تو وجودشونه، اگه کل مال شده بعد میشه رحم زن تو سر خودش، بدبخت شدم. تق اده یعنی مینشینی ملومن، ملوم یعنی هی خود ملامت میکنی که چرا دادن. محصورا یعنی حسد زده. قرآن خطاب به همه مردم میگه کاری نکنید که بعد بخواید خود رو بزنی یا بگویی. تو سر خود بگه بدبخت شدم چیه. و اگه اینطوره همشو نده. اما تک انسان هایی هستن که وقتی کل مالشونو میدهن هیچ ملامت نمی کنه خودشونو، حسد نمی خوره. اون بهش میگیم ایثار بکن. نتیجه اینه کدوم یک از این دوتا کمال بزرگه؟ اون که نصف مالشو میده یا اون که کامل میده؟ کمال بزرگ اون نصف نیست، اشتباه نگیریم. درسته اون آیه گفت همشو نده، اما این کمال درش نیست. کمال درش اون یکی ایثاره، اونجایی که خودت نیاز داری نیاز دیگر یا مقدم میاندازی، هیچی هم نمیگی، اصلا نمیگی من نیاز داشتم، کل نون و غذاتو میدی به اون، اصلا نمیگی من گرسنمه. خوبه؟ این هم میگن ایثاری. این کمال انسانیت ما تو اینه. خب از این بگذرم. این آیات میگه اینا انبیایی بودن، تو سوره مریم اینا رو میگه، میرسه به آیه 58 که میگه اینها انبیایی بودن، من ذریت آدم که ما بهشون نعمت دادیم، و ممن حملنا مع نوح، بعضشون از کسانی هستند که همراه حضرت نوح ما سوار کشیشون کردیم، که البته اونا رسول نبودن، نبی بودن. و من ذریت ابراهیم و اسرائیل، از فرزندان ابراهیم و اسرائیل، و ممن هدینا و اجتبینا، از کسانی که ما اینا را هدایتشون کرده بودیم، برگزیده بودیم. اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا، وقتی آیات الهی برشون خونده میشه اینا به سجده میفتن، گریه میکنن. این آیه 58. حالا آیه 59 که مورد بحثمه اینه، فخلف من بعدهم خلف، بعد از این انبیا اینا که رفتن یه فرزندانی اومدن که این فرزندان ناصالح بودن، عزاء الصلاه، نمازها رو ضایع کردن. نمیگه نمیخوندن، دو میخوندن، اما عزاء الصلاه و تبع الشهوات، یعنی این دوتا مقارنه با هم، ضایع کردن نماز مقارنه با تبعیت از شهوت. الان شما با همین آیه میتونید مقایسه کنید تمام افرادی که تبعیت از شهوت نفس میکنه، یعنی که دلم میخواست، دیدید بهش که چرا این کاری کردید؟ دلم میخواست. چرا فحش دادید؟ دلم میخواست. چرا منم ربا خوردید؟ دلم میخواست. چرا منم حق همسایه رو ضایع کردید؟ دلم میخواست. چرا به خانم توهین کردید؟ دلم. دیدید اینا خیلی داری. تمام اینایی که میگن دلم میخواست، اینا برید زندگیشون رو ببینید. اگه یکشون دیدید که نمازشو به پا بداره، یه قانونه، ضایع میکنه نماز رو که لجبازی میکنه با دستور دین. ولی یه آیه داریم، آیه 45 عنکبوت، اقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز رو جلوی منکرات رو، جلوی فحشا رو میگه. خیلی مهمه. ما میخوایم تو جامعه منکرات نباشه. خب راه اصلیش ترویج نمازه. نماز رو باید ترویج کنی، اذان رو باید پخش بکنی، مؤذن باشیم خودمون در مغازه ها، در منازل اذان بگیم، بعدم شرکت بکنیم، یه چند تا هم وعدایم ببریم، اهل نمازشون بکنیم، بیا بریم مسجد. اون وقت اگه کسی اهل نماز شد فوری منکراتش دفع نمیشده، یواش یواش. گفتن یه جوانی میمد نماز پیامبر، اما منکراتی هم انجام میداد. یک کس گفت یا رسول الله، ایشون میاد نماز اما کار خلاف هم انجام میده. فهمدن ان صلاته تنها یوم ما، فهمدن بذارید نماز بیاد، آخرش این نماز یه روز جلوشو میگیره، نمیذاره دیگه گناه بکنه. همینطور هم شد، مدت که اومد نماز یواشوش دید نمیتونه دیگه گناه گذاشت کنه، یا این وری بشه یا اون وری. پس این قرآنه، ازاء الصلاح و تبع الشهوات فسوف یلقون غیا. اینا به زودی گمراهی خودشونو باش برخورد میکنن، برخورد با گمراهیشون میکنن، یعنی با نتیجه گمراهیشون که همون عذاب هست، یعنی با اون برخورد میکنن. خب حالا این ضایع کردن نماز، گفتم عمده او روایت داره تو تأخیر نماز، اینو باید حساس باشه. شیطانم خیلی رو این سرمایه گذاری میکنه که این نماز رو به هر شکل از عقب بندازه، اونقدر چیز برام درست میکنه تا بالاخره من یک شو بگم آره مصلحت است نماز رو یه ساعت دیگه بخونم، الان باید فلان کار رو بکنم. حالا یا رانندگی دارد میکنه، این دارم دارد قضا میپزه، اون دارد درس میخونه، اون دارد فیلم نگاه میکنه، دیگه هرگز یه چی دیگه. وقت نماز تو خیابون نگاه بکنید قیافه های افراد و دم مغرب که میشه، حدیث دارد شیطون بچه هاشو بسیج میکنه، میگه بدوین. وقت قیافه های مردم ها که ببینید مشخصه، همه فریب خورده شیطون، این کلاشون رو نگاه کنید اصلا مثل این که مسته، نمیفهمه وقت نمازه، باید بره سوالم تو دارم کاراشونو دارن ادامه میدن. تو سطح بینید یکی رو پیدا میکنه که بدوید برای نماز، بدوید. ازا و سلام و تبع و شهوات. من یه روایت بخونم بحث رو تمامش بکنم که ببینید طاعت خدا چون با تبعیت از نفس اینا مقابل همه. نفس انسان میخواد آزاد بشه، کسی بهش حرف نزن. وقت میفرماد اطاعت خدا تو کراهت نفسه، این که مقابل همه اینه، نفس خوشش نمیاد، عقل خوشش میاد. لذا اگه کسی امیرش نفسش بود، بدونه تو نماز تو روزه به حج که میرسه ناراحت. بعضی هم اسمشون هم امیر است، اما امیر حالا بعد که نگام کنیم نیم نه امیر نیست، مأموره. امیرش نفسشه، نفسش همچین. بذاری یه حدیث اینطوری بخونم بحث امروز یه مقدار طول کشید، فردا انشاءالله این بحث ادامه میدم. لا یجتمع العقل والهوا، عقل با هوا یعنی با شهوت اینا با هم جمع نمیشه. لا تجتمع الشهوت والحکمه، شهوت با حکمت اینا با هم جمع نمیشه. من اگه تابع شهوتم بودم دیگه حکیمانه فکر نمی کنم، عاقلانه فکر نمی کنم، کاری بی دلیل انجام میدم. کم من عقل اسیر عند هوا امیر، این امیری که گفتم اینه، خود حضرت امیر علیه السلام میفرمایند، میگن بسیار عقلهایی رو داریم که این عقل اسیره، به زنجیرش کشیدن. کی؟ هوای همون شخص که این هواش امیرش شده، این امیر بودن هواش عقل اینو به زنجیرش کشیده، همچنین زندانش کرده، نمیزد عقلش فکر بکنه. اینه که قرآن فرمود ازا و سلا و تبع و شهوات، این کنار همه. من فردا میخوام این بحثو بکنم که این ضایع کردن نماز با تبعیت از شهوت کدوم علت دیگریست، رابطه روانشناسی ها رو میخوام بیان بکنم. اینو روش یه فکری بکنید تا ببینیم کدوم علت دیگری است، اصلا چه تناسبی با هم داره. ما میخوام یه قانون وسیع پیدا بکنیم، اصلا همه جای زندگیمونو بفهم که چیه. چند تا روایت هم از نراز نهج بلاغ و جای دیگه خدمتون میخونم تا ببینید اهل بیت علیهم السلام اینا رو تعلیم ما دادن. اگه پای درسشون بنشینیم خیلی چیز فرمودن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. أول ظهر عاشورا اومد خدمت امام، گفت یا ابن رسول الله ظهر است، مایلیم یه نماز دیگر با شما اقامه کنیم. امام خیلی خوشحال شدند از دست این صحابیشون که تو اوج جنگ به یاد نمازه. حالا خود امام هم به یاد نماز بودن، اما که ببینن صحابیشون به یاد نمازه یه دعا در حقش کرد. فرمودن ذکرت الصلاه جعلک الله من المصلین، نفرمودن ذکرتنی، چون بعضی ها معنا میکنن من رو به یاد نماز انداختی. امام به یاد نماز بودن، عبارت هم اینو نمیگه. امام خوشحال بودن که او به یاد نمازشه تو میدان جه. اینو بهتون میخوام بگم که اگه تو اوج کار یه مرتبه از آن شد رها کنید برید، امام زمانتون دعاتون میکنن. این نه این که شما امام زمان رو به یاد نماز انداختید، آقا که به یاد نماز ازن، اما نه شما تو اوج کاری دار یادتون برید از آن شد ول میکنید کارا. دیگران میگن چی شد کجا داریم؟ من وعده کرده، من از مطب میاد بیرون میگه آقا نوبت شما، میگه باشه من میرم یه ساعت دیگه میام. میرید کارتون انجام میدید برمیگردید، وقت امام زمان دعاتون میکنن، خود نمازم نفرین دعا میکنه. خود نمازم روایت داره اون کسی که اول وقت میخونه دعاش اینه، حفظتنی حفظک الله، گفت من را حفظم کردی، خدا هم تو را حفظت بکنه. امام ایستادن نماز، اما چه نمازی خونده. در حین نماز دشمنان تیراندازی خودشون رو ادامه داده، بعضی از اصحاب خودشون رو سپر امام قرار داده، تیر می اومد با اونها اصابت می کرد. تا آخر نماز امام بعضی از اینها به روی زمین و شهادت رسیدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.